أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفدا. خب بحث مشتق تمام شد. اگر دوستان بتونن بحث مشتق رو خلاصه کنن یک صفحه جان، خیلی کار خوبی هست و به نظر میرسه موندگاره براشون، چون بحث مشتق طولانی شد و چون طولانی شد به هر صورت اقتضا داره که یه مروری یکی دو رو کنید و اون نظر مرحوم آخوند و نظر صاحب فصول و محقق شریف، این سه تا نظر عمده در باب مشتق. بگید که مرحوم آخوند چی بود نظرش، صاحب فصول چی بود، محقق شریف چی بود، در سه چهار بعد و زاویه مباحثاتی که مرحوم آخوند داشتن. به هر صورت بحث مشتق تمام شد و در مشتق مرحوم آخوند فرمودن که حمل مشتق بر ذات حقیقت است در جایی که جری و تلبس همزمان باشد، یعنی حمل شما موقعی باشد که این فرد متلبسه یا در حکم اون باشه. یعنی اگر گفتی که جاءنی ضاربون، منظورت اینه که جاءنی الذی کان ضاربن امسه. این حرف اول و آخر مرحوم آخوند بود. بله، فرموندن که در جایی که جری و حمل مشتق بر ذات همزمان با تلبس ذات به مبدع باشد، این حقیقته. ولو تعذیلن، یعنی ولو شما گفتی جاءنی ضاربون، ولی در تقدیر منظورت اینه که جاءن الذی کان ضاربن امسه، منظورت با تعذیل این هست. بنابراین مرحوم آخوند گفتن این حقیقت، صاحب فصول فرمود که نخیر، حقیقت اعم از تلبس و انقضاست، یعنی حتی کسی که دیروز متلبس بود و امروز منقضی عنه المبدع هست میتونی اطلاق مشتق کنی، بگی زیدون ضاربون. این حرف مرحوم صاحب فصول بود، مخالف مرحوم آخوند. بنابراین ایشون هم با ادله خودش ثابت کرد. نکته مهم بعدی در مشتق که تقریبا نکته مهمی بود این بود که آیا معنای مشتق بسیط یا مرکب. مرحوم آخوند و محقق شریف گفتن بسیطه و صاحب فصول گفت مرکبه. ادله مرحوم محقق شریف را مرحوم آخوند نپذیرفت، مدعا را پذیرفت، ادله اش را نپذیرفت. اما در مقابل محقق شریف و مرحوم آخوند، صاحب فصول برافراشته آمد استدلال کرد بر این که معنا و مفهوم مشتق مرکب میتونه باشه و مشکلی هم ایجاد نمیشه، که در این اواخر بحث با ادله مرحوم آخوند این بحث رو تمام کرد که ما عقیدمون بر اینه که معنای مشتق بسیطه نمرکب. بحث زیاد کرد، خلاصش اینه، یعنی حتی نصف صفحه هم نمیشه این که عرض کردم، این اگر یادداشت بکنید بسیار کار ارزشمندیه. بعد هم با یک مراجعه، اگر شما بعد از هر بحث یک چنین یادداشت هایی داشته باشید، یه مراجعه که میکنید همش یادتون میاد. امکان داره جزوه ها و خلاصه نویسی ها باشه، ولی کاری که خودتون بکنید با یک تورق همش تو ذهنتون میاد، اما کارهای دیگران با تورق تو ذهنتون نمیاد، بلکه دو مرتبه باید اونا رو بشینید روش فکر کنید، دقت کنید، توجیه بشید. لذا کسی فکر نکنه که نه آقا این خلاصه نویسی ها به درد نمیخوره، خب میرون جزوات میخونید. نه، جزوات رو باید برید معدقتن بخونید، ولی اینها رو مثل رمزه. یه کسی یه مداحی بود، اوایل هر شعر اون کلمه اولش فقط نوشته بود. این مثل همینه که شما به رمز یه چیزی نوشتی، تا میبینید همش تو ذهنتون حاضر میشه. مرحوم آخون چی همچنان؟ اون چیز دیگری بود. نه، میگفت تلبس که شرط میدونه مرحوم آخون، منتها نه میفرمون که آیا این تلبس معل واسطه یا بلا واسطه. میگفت من قبول ندارم که بگید که بدون واسطه باید باشه، نه تلبس ممکنه با واسطه باشه. نیاد گو حقیقت هست در بلا واسطه، نه اخه با واسطه هم بازم حقیقته. یعنی اگر این ذات متلبس به این مبدع بود، یعنی میزا متلبس به دری شد، اما این تلبسش با واسطه بود، نگو این مجازه، این همون حقیقته. این منافات با حرف قبلی نداره. میدونی چرا؟ حرف قبلی این بود که آیا باید موقعی که اطلاق مشتق میکنی ذات متلبس به مبدع باشد یا نباشد. مرحوم آخون میفرمود وقتی که حمل مشتق بر ذات میکنی، ذات باید متلبس به مبدع باشه. الان هم همینو میگه، میگه وقتی میگی که المیزاب و جارن، باید اون موقعی باشه که داره بارون میاد. خب حالا بحث اینه که آیا این جریان مال باران یا میزا؟ میگه کاری این کارو نداشته باش دیگه، فقط بارون بیاد، بارون بیاد تو بگی المیزا و جارن. این که با واسطه جارن را برا میزا گفتی، این مشکلی نداره. پس ببینید از مدعاش دست نکشید، گفت حقیقت در متلبسه، منتها تلبس گاهی به واسطه مثل صاحب و سفینت متحرکون. خب صاحب و سفینت متحرکون ملوان چه حرکتی نداره که، همچین نشسته رو صندلی تکون نمیخوره از بندر عباس تا دوشه. اونی که حرکت داره سفینه. المیزاب و جارن میزاب که جریان نداره که، باران تو میزاب جریان داره. میگه اینا طوری نیست، واسطه ها اشکالی نداره. بسیار. حالا اونهایی که اول کفایه رو با خدمتشون نبودیم، همون صفحه اول و موضوع و کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیه ای بلا واسطتا فل عروض. ما اونجا یه تقسیم بندی کردیم که اثبات محمول برای موضوع یه وقت واسطه داره یا نداره، یه وقت واسطه در عروض داره، یه وقت واسطه در ثبوته. اینا انشاءالله تقسیم میکنم برای بله؟ بله خیلی مهمه. بله ما اونجا زوم کردیم، یعنی ما تو صفحه اول کفایه زوم کردیم، درست هم زوم کردیم، اصلا دیگه هیچی باقی نگذاشتیم. اینجا واسطه در عروض رو میگید، ما واسطه در ثبوت هم برای شما گفتیم. و دوستان که نگرفتن جزواتش رو بگم تا من تکثیر کنم براشون بیارم، که بعد از سوالم داشتن بکنم. سطح اول، من همیشه گفتم که چند جای کفایه اگر فرد درست فهمیده بقیه کفایه رو هم میتونه بفهمه، نه اصلا نخونده باشه هم میتونه. یکی اون صفحه اول کفایه است، خیلی لذت ورود خیلی مهمه. یکی بحث مشتقه، یکی بحث طلب و اراده است. تعادل و ترازی که خب اونقدر شیرینه این بحث که کم من محصلن که خوب نخونه اونجا را، مگر اینکه خیلی بی‌ذوق باشه. بله، تعادل و ترازی یه بحثیه که شما تا آخر عمرتون باش کار دارید. بنابراین اینها رو ملاحظه بکن. خب بحث امروز بحث بسیار آسان و راحتیه، میخوام خیلی سریع بخونیم. بحث اینه که در موضوع اوامر که بعد از این مقصد اول مقصد دوم در نواهی خواهد بود، در بحث اوامر اون چه که راجع به امر هست میخوان مطرح کنن. اولین مطلبی که مطرح میکنن خود لفظ امر، یعنی الف و میم و ر، نه مصداق امر که از ربه، خود لفظ امر آیا به چه معنی هست. مرحوم آخون میفرماد که امر یعنی طلب کردن، حالا نه هر طلبی هم طلب فعل جمله، منتها در استعمالاتی که اومده به معنای شیء هم اومده و مصادیق متعددی رو شمردن که لفظ هم یعنی الف و میم و ر در معانی مختلف اومده، در به معنای فعل، به معنای انتظار، به معنای غرض، اما اینا همه تشابه مصداق و مفهومه. مثل اینه که شما مثلا راجع به سیب صحبت میکنی، میخوای تعریف سیب بکنی، سیب قرمز میاری، سیب زمینی میاری، سیب درختی میاری، نمیدونم انواع و اقسام سیب ها رو میاری. سیب سیبه، امرم همینطوره، به معنای شیعه، منتها در مصادیق وقتی رفتن گشتن دیدن که معانی مختلفی رو میشه باهاش کرد. ملاحظه کنید المقصد اول فی الاوامر، مقصد اول در اوامر است و فیه فصولون، الاول فی ما یتعلق به مادت الامر من الجهات و هی عدیدتون. اولین فصلی که در این میخواییم صحبت کنیم در اون چیزهاییست که تعلق به ماده ام دارد. ماده ام یعنی همین الف و میم و ر، نه مصداق امر که اضرب باشد. از جهات عدیدم میخواییم بحث بکنیم. یکی از جهات معناست، الاولا انه قد ذکر للفظ الامر معان متعدده. اولین جهت که بحث میکنیم اینه که ذکر شده برای لفظ ام معانی متعدده، منها از طلب، به معنای طلب، کما یقال امرهو به کذا، ای طلبهو به کذا. ببینید الف و میم و ر به معنای طلبه اومده، پس امر به معنای طلب. و منها از شأن به معنای شأن، شأن و قضیه و قصه و موضوع، و کما یقال شغله امر و کذا، مشغول کرد اون را این قضیه، شأن یعنی قضیه و قصه، این قضیه اون رو مشغول کرد. و منها الفعل به معنای فعل، کما فی قوله تعالی و ما امر و فرعون برشید، یعنی و ما فعل و فرعون برشید. و منها الفعل العجیب، فعل تعجب آور، کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، امر ما، امر مهم ما، یک باد قرمز، یک باد زرد، بعدم همه بلا اومد توشون مردن. فلما جاء امرنا، امرنا یعنی فعل عجیبنا، فعل العجیب من قبلنا. و منها الشیء به معنای شیء هم اومده، کما تقول رأیت الیوم امرا عجیبا، امروز یه شیء عجیب دیدم. امرا عجیبا چه معناش اینه؟ چه یه طلب عجیب دیدم که یه دستور عجیب، که امرا عجیبا یعنی یه مطلب شیء بسیار مهمی من امروز دیدم. و منها الحادثه، در حادثش مثل این میگی که وقع فی البلد امرون، مثالش رو نزده خودش، وقع فی البلد امرون، ای وقع فی البلد حادثتون، به معنی حادثه. و منها الغرض، و یک معناش هم غرض و انگیزه. چما تقول جا از زیدون لامرن کذا، آمد زید برای این انگیزه و هدف، به معنی انگیزه. ولا یخفا، میگه اینا مصادیقه، میگه اینا مصادیقه. ولا یخفا ان عد بعضها من معانی من اشتباه المصداق بالمفهوم، شما برداشتی مصداقا رو سیب سیب دیگه، حالا یه سیب کوچیکه، یه سیب بزرگه، یه سیب سفیده، یه سیب قرمزه. اینا بله؟
اینا شمایی؟
ها ها ها، اینا مصادیق هم، ولی اینا همه معنا شیء هم، همه شیء اینا مصادیقه. خب وقتی میگوی که رأیت الیوم امرا عجیبا، به تناسب عجیب میفهمی که این مطلب مثلا این به معنی شیء عجیبه. اینا مصادیقن، اشتباه مصداق به مفهوم، اینا مفهومای امر اینا نیستن، اینا مصداقای امرن، مفهومش همون شیئه. ضرورت ان الامر فی جا زیدون لامرن کذا، لامر کذا مستعمل فی معنا الغرض، چون بدیهی امر در جا زیدون لامر کذا که استعمال نشده، مامای نافی است، استعمال نشده در معنای غرض، که همون معنای شیعه. منتها این لام که اومده میفهمونه که اینجا برای غرض و انگیزه است. بله؟ حالا سب کنید میگید خیلی بحث داریم تو بحث عوامه. خب این در راستای اون مبنای مرحوم آخونده، فقط یه جا مبناش مخدوش کرد تو بحث مشتق، بقیه جا مبناش اینه، میگه اینا تشخصات لفظیت، اینا مهم نیست، من اسبار استعمال، اینا فعل ماضی و مضارع و اینا همش یکیه، اینا تشخصات من توار استعمال، این مبنای مرحوم آخونده. اینجا هم دنبال مبناش، فقط یه جا مبناش شکر که ما محکم به مرحوم آقون اعتراض کردیم تو بحث مشتق بود. خب می فرما که چون چرا اینا مصداقا مفهوم نیستن؟ چون امر و لفظ امر در جا زیدون لامر کذا مستعمله، استعمال نشده در معنای غرض، بل لام قد دل علی الغرض، ام که دلالت بر غرض نمی کنه، این لامی که سرش اومده دلالت بر غرض و انگیزه می کنه، نه یکون و مدخوله مصداقه، بله مدخول لام همیشه مصداق غرضه، ولی این معناش این نیست که امر به معنای غرض باشه. شما به قرینه این لام می فهمی که اینجا غرض منظور هست، فهم که نه حتی اینم که مدخولش مصداق غرض باشه اینم قبول نداریم، امر همون معنای شیعه و اینا مصادیقشن. حالا مصادیق هر جای به تناسب لفظ یه معنا و رنگ و بویی از اطراف خودش میگیره، و الا همش جا از زیدون لامر کذا برای این شی اومد، برای این کار اومد، حالا این کار یه وقت انگیزه شده به وسیله لام، یه وقت انگیزه نشده لام نیست. و ها کذل حال فی قوله تعالی فلما جاء امرنا یکونو مصداقا للتعجب، و همچنین است قضیه در قول خدای تبارک و تعالی که فرمود فلما جاء امرنا، این مصداق برای تعجبه، لا مستعملا فی مفهومه، نه این که بیای بگی معنای امر اصلا اینجا تعجبه، نه اینا مصادیقا. و کذا فی الحادثه و شأن، در حادثه و شأن و اینها، اینا مصداق شدن آجون، نه یا بگو اینا معنای امرن، معنای امر همون شی بوده. و به ذالک ظهر ما فی دعوى الفصول من کون لفظ الامر حقیقتا فی المعنیین الاولین. با این بیانی که ما کردیم فساد قول صاحب فصول هم معلوم میشه. صاحب فصول اومده گفته از این 7-8 معنایی که گفتیم اون دو تا اولیش حقیقته، یعنی حقیقتا لفظ ام برای اونا وضع شده. ایشون میگه نه اونا مصداق. این حرفا چیه میزنی تو؟ ام به معنای یا طلب فی الجمله یا شیء مطلق، خلاص شد اینا همه مصداق هم. قبول نداریم. و به بیان ما که گفتیم اشتباه مصادیق به مفهومه، ظاهر شد فساد اونچه که در ادعای صاحب فصوله اون چیه؟ من کون لفظ الامر حقیقتا فی المعنیین اولین، گفته که لفظ امر حقیقتا در دوتا معنای اولی. دوتا معنای اولی چی بود؟ خلاص شد. میگه نه من این قبول ندارم. ولا یبعد دعوا کونهی حقیقتا فی طلب فی الجمله، بله من قبول دارم که فی الجمله معنای امر طلب باشه، اما فی الجمله ها نه فی الجمله ها. اگه فی الجمله خواستی بگی، فی الجمله و فی الجمله فرق، فی الجمله یعنی بعض الموارد، فی الجمله یعنی اگر خواستی با یک چوب برونی، قبول دارم که فی الجمله و به طور مطلق امر به معنای شی باشه، اینا قبول دارم. اما اگه خواستی بگیری طلب، میگم فی الجمله یعنی بعض جاها. اینا دقت داشته باشید، بعید نیست ادعای این که امر حقیقت در طلب باشه فی الجمله، نه همه جا. همه جا رو نمیشه بگوی به معنی طلبه. و شی یعنی و شی علل اطلاق، یعنی بالجمله، یعنی امر حقیقت باشد در شیء بل جمله. دیگه اینا نگفته ها، این دیگه از فل جمله بفهمی که و شیء یعنی و شیء و بل جمله و علن اطلاق. بفهمید
دوستان، شما فل جمله میشه با بابت نظر به خصوصیات طلب
بل جمله؟
نه
فل جمله یعنی اینکه همه جا نمیتونیم به معنی طلب بگیریم، همه جا نمیتونیم من طلب بگیریم، یعنی اون شؤون طلب نیست در جاهایی که استعمال شد. اما شیء اگر گرفتی دیگه خیلی راحت میتونی اطلاق کنی. خب هازا به حسب العرف و لغت، این به حسب عرف و لغت هست، اما اصطلاح اصولی این چی؟ و اما به حسب الاصطلاح فقط نقل الاتفاق على انه حقیقت فی القول المخصوص. این لفظ ام که الف و میم و ره بود از نظر لغت تو این معانی استعمال شده، اما اصطلاح نحویین، اصطلاح صرفیین، اصطلاح علما یعنی غیر لغت، نه امر به معنای قول خاصیه. اون چی بود معنا میکرد؟ میگفت امر طلب و فعل علا سبیل استعلا، میگفت که باید کسی طلب کنه از کسی بالاتر از اونم باشه. که حالا اینا مرحوم آخون خیلی بحث داره که آیا این بالاتر باشه یا آمرانه باشه. فرق میکنه این فرق میکنه بین این که آدم علا سبیل الاستعلاء را چطوری معنی کنه. یا وقت علا سبیل الاستعلاء را مثل اون معنی که تو سر کردن میکنه، میگین معنیش اینه که این آقا که عمل میکنه بالاتر از او باشه. میگه نه، میگه مرحوم آخون، میگه نه این معلوم نیست که این حتما باید بالاتر از اون باشه، نه آمرانه باشه. ولذا شما یک غلام اگه اومد با عتاب و خطاب به مولاش گفت، میگن آمرانه حرف میزنی، یعنی تو امر کردی که این پایین تر از مولاشه، درست کردی؟ بنابراین حالا میرسه اینجا خیلی بحث داره مرحوم آخون، میرسیم بهش. پس در اصطلاح حقیقت از لفظ امر یعنی الف و مره در قول مخصوص و مجازون فی غیرهی. اگر خواستی در اصطلاح در غیر قول مخصوص بگیری این میشه مجاز. ولایت انهو علیه لا یمکنو منه الاشتقاق فان معناه حين اذن لا يكون معنا حدثيا. میگه وقتی که شما امر رو به معنای قول مخصوص گرفتی که دیگه اشتقاق نمیتونه ازش بکنی، که مثلا اشتقاق اینجا یه مقدار دقت بخواد. یعنی چه اشتقاق؟ مثلا اشتقاق یعنی فعل ماضی و مضارع ازش بسازی، بگوی که امر به معنای قول مخصوصه. خب اگر گفتی که اینجا امر کرد مولا، یعنی قول مخصوص رو، یعنی گفت برو این کارو بکن. خب حالا آیا این امر که به معنای قول مخصوص بود، آیا میتونی بگی که عبرهو یعنی قال له قولا مخصوصا، یا اگه گفتی یأمرو میتونی به این معنا بگیری ای یقول له قولا مخصوصا؟ میگه نه دیگه، این اشتقاق رو نمیشه انجام داد. جامده این امری که به معنای قول مخصوصه دیگه اشتقاق ازش نیست. بله اون امری که به معنای طلب بود اشتقاق ازش هست، چون معناش معنای حدثیه. اما وقتی که معنای امر رو معنای حدثی نگرفتی، امر رو به معنای قول مخصوص گرفتی، معنای حدثی نیست که. آخه شما معانی حدثی رو میتونی سرد کنی، فقط معنای غیر حدث بسو زید. زید وضع میشه برای این هیکل، میشه ازش انشقاق گرفت از زید.
اسمه
خب همین دیگه، امر هم اسمه. وضعت الامر لهذا القول المخصوص كما يقول وتقول وضعت زيدا لهذا الهيكل. اجازه بدید اگر معنای حدثی لحاظ نکردی این اعلام میشه دیگه، اشتقاق ازش لا یمکن. اما اگه معنای حدثی برش گرفتی یمکن منه الاشتقاق. آره یعنی مصدر گرفتی، علم نگرفتی. اگه مصدر گرفتی نه، حالا لازم نیست اسم مصدرم، اسم مصدر نتیجه کاره. بله مصدر گرفتی، معنا رو معنای مصدری گرفتی، یعنی حدثی گرفتی، اینجا یمکن الاشتقاق منه. اما اگر معنا رو معنای جامد گرفتی مثل اعلام، اونا که لا یمکن. مثلا بگو که زید، حالا اشتقاق کن از زاده، زاده یعنی زید کرد. آخه یعنی چه این حرف، یعنی چه نمیشه هم چیزی که، پس اشتقاق نمیشه. ولذا میگه لا یکفا انه علیه، یعنی بنابراین که علم باشد الف و میموره برای قول مخصوص که اون صیغه افعل هست، قول مخصوص یعنی صیغه افعلا. خب بنابراین لا یمکنو منهو، یعنی از این امری که علمه برای قول مخصوصه اشتقاق. چرا؟ فا انا معناهو هینزن لا یکونو معنن حدثی، یا چون معنای علم شدن برای قول مخصوص یک معنای حدثی نیست. ما ان الاشتقاقات منه ظاهرا تکون بذلک المعنى المصطلح علیهم بینهم. با این که ما میبینیم اگه بخواد اشتقاق بخونه ازش، وقت اینجور میشه امره بنویسید ای قال قولا مخصوصا. با این که اشتقاقات اگه ازش بخواد بشه اینجور میشه امره ای قال قولا مخصوصا، یعمره ای یقول قولا مخصوصا. با این که اشتقاقات از این امر ظاهرا میباشد به اون معنای مصطلح بینشون، نه به معنای دیگری که تو بخوای معنای حدثی بگیری. حدثی نیست دیگه اشتقاقاتش. فتدبر بر که ممکنه که ما اینجا کلمه امر رو مصدر بگیریم به معنای تلفظ به افعل و در این موقع میشه حدثی، ولی اینا امکانه، نمیشه این رو ثابت کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.